گفت و شنود شاهد یاران با امیر عراقی فرزند شهید عراقی. وقتی نام پدرتون رو میشنوید، اولین تصویری که در ذهنتون مجسم میشه چیه؟
تصویر پدری که هیچ وقت فرصت نداشته برایت پدری کند، ولی به عنوان یک پدر و یک الگو همیشه در ذهنت بوده و هنوز هم هست. اولین تصویری که از پدر به ذهنم می آید، شب دستگیری ایشان در سال 43 است. هیچ تصویری قبل از آن شب در ذهن من به شکل واضح نمانده. این از آن صحنه هایی است که هیچ وقت از ذهن من پاک نمی شود. یادم هست که در مجلسی بودیم و آقای هاشمی سخنران بود. من هم شاید 7-8 سال داشتم. من متولد 1335 هستم. آخر شب بود و حاج آقا تاکسی گرفت. از این بنزهای دماغدار بود. زمستان هم بود. آن مجلس جایی در جنوب شهر تشکیل شده بود و ما خانه من در خیابان دولت کوچه شیرین بود. شریک حاج آقا مرحوم آقای تنساز هم با ما بود. برف آنقدر سنگین و زیاد بود که تاکسی نزدیک منزل ما توی برفها گیر کرد و نتوانست باقی مسیر را برود. حاج آقا تنساز زود رفت به خانه ما و برگشت و گفت: حاجی، مثل اینکه مهمان داری. ساعت 12 شب بود.
والده و بقیه اعضای خانواده منزل بودن؟
بله، حاجی گفت حتما. نمیدانم. رفتیم داخل منزل و دیدیم که والده در اتاقی که کرسی در آن بود نشسته و یک عده مرد هم که من آنها را نمیشناختم در همه جای منزل ولو هستند. در آن عالم بچگی تصوری از چیزی نداشتم، ولی احساس کردم که حاج آقا را دارند میبرند. کجا و چرایش را نمیدانم و مثل کنه به حاج آقا چسبیده بودم و هر جا میرفت دنبالش میرفتم. دیدم حاج آقا رفت دستشویی، ولی در همان عالم بچگی حس کردم قضیه چیز دیگری است. وقتی آمد بیرون همراه آنها رفت. یکی دو نفر هنوز داشتن توی خانه میچرخیدند. من یواشکی به حاج خانم گفتم: فکر میکنم بابا توی دستشویی کار دیگه ای داشت. حاج خانم گفت: نه، من هم بچه بودم و نمیدانستم باید چه کار کنم. یکی از اینها هم همین فکر را کرد و وقتی حاج آقا رفت داخل دستشویی شد و دنبال آن چیزی که حاج آقا قایم کرده بود گشت. قدیم ها سیفون دستشویی ها تانکی بود. حاج آقا دفتر تلفنش را انداخته بود داخل تانک و تلفن ها همه محو شده بود، چون آن موقع ها با خودنویس می نوشتند و به محض اینکه آب می خورد محو می شد. وقتی شما این سوال را از من کردید، اولین چیزی که از حاج آقا به ذهنم رسید خاطره آن شب است. درست یادم هست که آقای هاشمی که طلبه جوانی بودند در آن مهمانی صحبت می کردند و از آن به بعد ما همیشه با ایشان ارتباط داشتیم. از این تاریخ به بعد را آقای اسکر اولادی برای من تعریف کردند که چه اتفاقاتی در ماشین افتاد و مامورانی که بیسیم می زدند با طرف مقابل چه بحثهایی می کردند.
آیا مامور دفترچه را برداشت؟
بله برداشت، ولی دیگر فایده نداشت. همه شماره تلفن ها از بین رفته بودند.
یادتون هست که بعد از این ماجرا اولین ارتباطتون با ایشون کی و چگونه بود؟
نمیدانم، یک هفته بود یا 10 روز بعد. من در مدرسه بودم که دیدم بچه ها دائما از من میپرسند اسم پدرت چیست. من مدرسه علوی میرفتم. از خودم میپرسیدم امروز چرا همه اسم پدر من را میپرسند. بعد از ظهر با سرویس رفتم خانه پدر بزرگم که منزلشان در پاچنار و به مدرسه نزدیک بود و من به دلیل همین آنجا بودم. ضمن اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو هم مراقبت هایی داشتن. بعد از ظهر که به خانه پدر بزرگم رفتم، در روزنامه کیهان یا اطلاعات بود که دیدم حکم اعدام حاج آقا در آمده. آنجا تازه متوجه شدم که چرا بچه ها از صبح اسم پدر مرا می پرسیدند. در خانه هم جفت طوری نبود که اطلاعاتی به ما برسد، چون مادرم شمیران بود. در آن موقع من کلاس سوم بودم و نادر کلاس اول. مدرسه علوی در کوچه قدیمی نزدیک مدرسه رفاه بود. حسام خدا بیامرز هم که 2 سال داشت. حسام متولد 40 بود، نادر متولد 37 است و من هم متولد 35.
واکنش خانواده نسبت به حکم اعدام پدرتون چی بود؟
پدر حاج آقا خیلی روحیه لطیفی داشت. خدا رحمتش کند. او بیشتر نگران بود تا مادر بزرگ. تصور میکنم مادر حاج آقا به دلیل اینکه سرش در قرآن و درس و این داستانها بود ایمانش قوی تر بود، یا دست کم اینجور به ذهن میرسید. آقا جان خدا بیامرز هم بسیار متدین بود، ولی از لحاظ روحی لطیف و دلنازک بود. عاطفی تر بود و بیتابی او بیشتر به چشم می آمد تا بیتابی مادر بزرگ. اما بعد که مادر من هم به آن جمع اضافه شد، او هم نگران بود. از نگرانی و اضطراب پدر بزرگ بیشتر به چشمم می آمد. حالا که فکرش را می کنم، می بینم همه آنها سعی می کردن جلوی چشم بچه ها ابراز ناراحتی نکنند، چون من خیلی به حاج آقا وابسته بودم. بچه اول هم بودم و وقتی حاج آقا بیرون می رفت، اغلب همراهش می رفتم.
از ملاقات هایی که در زندان قصر با پدرتون داشتین چه خاطراتی دارین که برای ما عنوان کنین؟
موقعی که مدرسه می رفتیم، ملاقات ها برای من سخت بود، چون روزهای دوشنبه و پنجشنبه ملاقات می دادند. دوشنبه ها که ممکن نبود، ولی پنجشنبه ها به شکلی اجازه من و نادر را می گرفتند. نادر خدا حفظش کند از همان اول یک خورده هیئتی و بیخیال بود و چندان در قید برنامه های مستمر و منظم نبود. برای همین گاهی نمی آمد، ولی من تابع بودم و یک کمی حرف گوش کنتر بودم و سعی می کردم حتی امکان پنجشنبه ها مرتباً به دیدن حاج آقا بروم. این پنجشنبه رفتن های ما هم برای بچه ها سوژه شده بود که آقا تو پنجشنبه ها کجا میری که پیدات نیست؟ ملاقات ها هم خیلی جالب بودن. می رفتیم و می دیدیم حاج آقا سرحال است و می خندد و این چیزهایی بود که در عالم بچگی برای ما قابل درک نبود که آدم چطور می تواند پشت میله های زندان باشد و اینقدر شاد و سرحال و سر به سر بگذارد. هم سر به سر پاسبان های وسط محوطه می گذاشت، هم با بقیه شوخی می کرد. ارتباط حاج آقا با مسئولین زندان هم طوری بود که ماها خیلی پشت میله نمی رفتیم. یعنی خیلی کم یادم است که حاج آقا را از پشت میله ها دیده باشم. هرچه بود حضوری بود و مثلا حاج آقا را در اتاق نگهبان می دیدم و یا وقتی که داستان آشپزخانه پیش آمد اساساً جدا بود. بعد هم زندان برازجان پیش آمد که مسئلهش کلن جدا بود. در ایام عید که هرگز یادم نمی آید حاج آقا را پشت میله ها دیده باشم. یک جوری برنامه ریزی می کرد که بچه های خانواده از صبح تا ظهر داخل زندان پیش پدرهایشان می ماندن. یادم هست یکی دو تا عید نوروز را داخل زندان رفتیم.
شما در ملاقات هایی که اشاره کردین پیامی رو هم از حاج آقا به خانواده و دوستان منتقل می کردین؟
بله، ولی اگر بپرسید چه پیامی را شاید یادم نیاید. حاج آقا در آشپزخانه یک اتاق داشت، یک عکس هم آنجا داشتیم، یک آلبوم عکس داشتیم که نمی دانم به چه کسی دادیم و هنوز پیدا نکردیم، ولی شاید عکس این اتاق این طرف و آن طرف در نشریات باشد. تا وقتی که در اتاق بودیم پاسبانها فقط گاهی می آمدند سری می زدند و می رفتند و نمی آمدند بنشینند. ولی یادم هست چند بار وقتی آمدیم بیرون حاج آقا به من گفت تو به هوای این که چیزی جا گذاشتی برو توی اتاق من و فلان جا فلان چیز هست بردار و به خودت ببر. و من این کار رو کردم و مثلا یه کاغذ کوچک تا خورده رو برداشتم که باید آن را به کسی می دادم. ولی اگر بپرسید به چه کسی یادم نمی آید. دو بار یادم هست که آمدیم تا جلوی در و در موقع خداحافظی من به هوای این که چیزی را در اتاق جا گذاشتم برگشتم و چیزی را که حاج آقا گفته بود برداشتم.
از بیرون هم چیزی داخل می بردین؟
به من چیزی نمی دادند، شاید به برادرهایم یا دوستان حاج آقا می دادند.
هیچ وقت به ایشون مرخصی دادن که به دیدن شما و خانواده بیان؟
نه، هیچ وقت.
پدر شما در آغاز نهضت امام حدوداً 13-14 سال در زندان بودن. با توجه به این که بسیار شنیدیم که ایشون روحیه عاطفی و لطیفی داشتن، ارتباط ایشون با فرزندانشون در لحظات اندکی که فرصت همنشینی شما و ایشون میسر میشد چطور بود؟
حاج آقا واقعاً روحیش حداقل برای خودی ها روحیه لطیفی بود، یعنی واقعاً عاطفی برخورد میکرد. البته ممکن است در مقابل آدم‌های خاصی تند و عصبی بوده باشد. مثلا آیت الله انواری نقل کردند که در آن اوائل در زندان شهربانی که دور تا دورش بندهای زندان بود و وسطش یک حیات، بند ما در طبقه دوم بود. یک روز از قندی آمده بود از ما بازجویی کند. وسط حرفایش یک اهانتی به امام رحمت الله علیه کرد. آقای انواری می گفت من دیدم رنگ حاج آقا عراقی پرید و عصبانی شد و از قندی را بلند کرد و از داخل اتاق آورد بیرون. برد لب نرده ها تا از طبقه دوم پرتش کند پایین. بین زمین و هوا که از قندی را نگه داشته بود، همین که آورد او را پرت کند رو به من کرد و گفت آقای انواری حکمش را صادر کن. آقای انوالی میگفت دیدم عراقی به قدری عصبانی است که واقعا الان رو پرت میکند. گفتم شما رو بگذار پایین تا من با شما صحبت کنم، بعد هر کاری میخواهی بکن. میگفت فریاد زد که همین الان حکمش رو صادر کن. تصورش رو بکنید که کسی با آن روحیه لطیف و عاطفی به مرجع تقلیدش توهین کنند و او به این شکل عکس العمل نشان بدهد و در اوج خشم و عصبانیت هم حواسش باشد که هر نوع عملی از جانب او نیاز به حکم شرعی یک عالم دینی دارد و او نمیتواند سر خود کاری بکند. به هر حال آقای انواری حاج آقا را قانع میکند که از قندی را رها کند. حاج آقا هم او را وسط اتاق پرت میکند و از قندی هم بلند میشود و میرود. میخواهم بگویم انسان این تضاد را در روحیه آدمها کمتر میبیند. حاج آقا نه به دلیل اینکه پدر من بود، واقعا با دوست و آشنا و همراهان مهربان و لطیف بود، ولی در مقابل دشمنان خدا بسیار شدید عمل میکرد. اما حاج آقا عموما عاطفی برخورد میکرد و چند تا خصلت خوب داشت. یکی اینکه بزلگو بود و سعی میکرد محیط اطرافش را شاد نگه دارد. لطیفه میگفت و میخنداند. بسیار مهربان بود. اخلاقش طوری بود که من وقتی میخواستم به ملاقات بروم با عشق بود، تکلیف نبود. منتظر بودم که پنجشنبه بشود و بروم دیدن حاج آقا. چون در همان فرصت کم هم یک چیزهایی یاد میگرفتم و نصیحتهایی میکرد که یادمان میماند. دوران هم دوران بدی بود، الان هم یک جورایی بد شده و آدم جوانهایی را میبیند که بیبندوبار شدند، ولی آن موقع خیلی بدتر بود. یعنی محیط برای جوانها باز بود. حالا تصورش رو بکنید که جوانی، پدر هم بالای سرش نیست، اگر آن روحیه حاج آقا و آن احساس مسئولیت و تعهدی که از طرف مادر به ما القا شده بود نبود، شاید داستان دیگری برای ما پیش می آمد. چون خیلی دوران عجیب و غریبی بود، واقعا باز بود و جوان هر کاری دلش می خواست می توانست بکند. امروز شاید ارشادی باشد، نیروی انتظامی باشد و یک جور واهمه های این شکلی داشته باشی، ولی آن دوران همه چیز آزاد بود. حاج آقا هم چند نفر را مأمور کرده بود که بیایند مثلا درس شیمی به من بدهند و در میان مباحث شیمی مسائل سیاسی و امثال اینها را هم بگویند.
شهید عراقی در زندان نگران درآمد و معاش خانواده نبود؟
اگر هم بود از طریق حاج خانم حل و فصل می شد. حاج آقا وقتی زندان رفت در کارخانه پدرش بود و آنجا کار میکرد، ولی در جاهایی در همان کارخانه هم سهمای کوچکی داشت. مثلا در آن کارخانه مغازه‌ای بود که با یک نفر در آن شریک شده بود و در آنجا مقرری ماهیانه‌ای برای خانواده قرار داده بودند که البته کافی نبود. پدر مادر من، حاج حسن آقا ایجادی، آدم متمول و خیری بود و در منطقه شمیرانات او را خوب میشناختند. هیچ وقت حرفی مطرح نشد، ولی به نظر می آمد که او هم کمک‌هایی می‌کرد. ما او را آقا جان صدا می‌کردیم. یادم هست 2-3 روز در هفته صبح‌های زود می آمد به خانه ما در قلهک.
مگه شما دیگه خونه پدر بزرگتون نبودین؟
نه، بعد از اینکه حاج آقا دستگیر شد، از قرار آن خانه چون مربوط به کارخانه بود آنجا را فروختند. داستان کوچ ما هم جالب است. به هر حال ما دیگر جایی نداشتیم. پدر مادر من در دربند خانه‌ای داشت که الان جزو بیمارستان شهدا شده. این خانه را به ما دادند و مدتی آنجا بودیم. بعد از یک سال و نیم چون بیمارستان آنجا را خریده بود و می‌خواست خراب کند، از آنجا رفتیم به خانه خاله‌مان تا اینکه از قرار معلوم آقای توکلی و دوستانشان در خیابان دولت زمینی خریدند و یک مقداری هم پدر بزرگم آقای ایجادی کمک کرد و یک خانه 2 طبقه برای ما ساختند. یک طبقه را اجاره دادیم که کمکی به درآمد خانه شد. بعد از اتفاقاتی که برای حاج آقا و حسام افتاد، من دیدم که حاج خانم خیلی ناراحتند. آن خانه را فروختیم و به جای دیگری رفتیم.
دوستان قدیم حاج آقا هم با شما ارتباط داشتن؟
بله، بیشتر آقای توکلی و آقای مروارید و البته آقای هاشمی می آمدند.
شما درباره ادامه تحصیل و رفتنتون به امریکا با حاج آقا هم مشورت کردین؟
دختر عمه های من همه خارج از کشور بودند. حاج آقا خواهری داشت که همان اوایل دستگیری حاج آقا فوت کرد. ایشان تنها عمه من بود و شوهرش سرهنگ بود. همین شغل ایشان هم خیلی برای حاج آقا کمک بود، چون گاهی که حاج آقا فراری می شد به خانه اینها می رفت و بسیار رابطه خوبی بین خواهر و برادر برقرار بود. چون هم حاج آقا احترام خواهر بزرگش را داشت و هم خواهر به دلیل مذهبی بودن برادر رعایتش را میکرد. با اینکه عمم حجابش در حد مادر ما نبود، ولی هیچ وقت نشد که در حضور برادر حجاب نداشته باشد. ارتباط عاطفی عمیقی بین آنها برقرار بود و به تبع ما هم با تنها عمه‌ای که داشتیم ارتباط عاطفی عمیقی داشتیم. عمه ما دو تا دختر و یک پسر داشت که همگی خارج از کشور بودند. من بعد از اینکه دیپلم گرفتم یک سال در بازار و این طرف آن طرف کار کردم و بعد هم رفتم خارج که البته حاج آقا مشوقم بود.
ارتباط شما با پدرتون چطور بود؟
ارتباط نامه‌ای داشتیم که بعضی‌هایش را هنوز دارم.
مضمون نامه‌ها چی بود؟
در آنها نصیحت بود، داستان‌های روز جامعه بود، مسائل سیاسی بود. حاج آقا هم انشای بسیار خوبی داشت و هم خط بسیار خوبی.
شما زمانی که تو پاریس بودین به واسطه شهید عراقی نزد امام رحمت الله می رفتین؟
هیچ وقت نشد که من چنین درخواستی بکنم، چون ما ساعت 10-11 صبح به محل اقامت امام می آمدیم و ایشان ساعت 12 می آمدند و ما ایشان را می دیدیم. همینطور هم غروب، یعنی ما مدام امام را می دیدیم. احساس می کردیم که کار جالبی هم نیست که برویم و از امام بپرسیم چه کنیم، چون خدا حاج آقا بود و می توانستیم از ایشان بپرسیم و راحت تر هم می توانست به ما جواب بدهد. بیشتر ارتباط خانه با امام هم با خانم دباغ بود. بعد هم آقای قرضی بود که در آنجا به اسم حیدری ایشان را می شناختند و ظاهراً از لبنان همراه خانم دباغ آمده بود. در نوفلوشاتو یک هتل بود که یک اتاق بزرگ زیر شیروانی داشت و هر کس می آمد می رفت آنجا. ما هم همینطور. حاج آقا بود، قرضی بود، محمد هاشمی بود، توکلی بود و همه آدم هایی که یک جورهایی با امام ارتباط داشتند آنجا بودند.
خبر شهادت ایشون چطور به شما رسید؟
آن روز که این اتفاق افتاد، قرار بود بعد از ظهرش برای ازدواج من برویم خواستگاری. حاج آقا یه جورهایی ته دلش راضی نبود. صبح که داشت میرفت گفت اگر بعد از ظهر یا شب قرار بگذاریم میرویم. من توی خانه بودم. حاج خانم آمد و گفت مثل اینکه اتفاقی افتاده، بلند شو بریم بیمارستان. گفتم چی شده؟ گفت نمیدونم. ماشین هم نداشتیم. آمدیم توی کوچه و حاج خانم جلوی یک ماشین سواری را گرفت و رفتیم بیمارستان و همانجا فهمیدیم که چنین اتفاقی افتاده. همه اصرار ما این بود که حاج آقا و حسام در بهشت زهرا دفن شوند، چون برای حاج خانم سخت میشد که راه دور برود. حسام هم بچه آخر و دردانه حاج خانم بود و هم روحیه‌ای غیر از ماها داشت. خیلی قضیه برای حاج خانم سنگین بود. رفتیم بهشت زهرا، گفتند جنازه ها را بردند قم. آقای انواری آنجا بود. ما هم که حالیمون نبود و یک خورده با آقای انواری تند شدیم. آقای انواری گفتند امام دستور دادند که جنازه ها را ببرند قم. من زمانی رسیدم که حسام را زیر و حاج آقا را روی او دفن کرده بودند و من فقط توانستم روی حاج آقا را ببینم و خداحافظی کنم. آقای هادی غفاری هم آنجا هرچه دلش خواست به دولت گفت.
سالها از شهادت حاج مهدی عراقی گذشته، احساس شما درباره شهادت ایشون چیه؟
زمان خیلی چیزها رو تغییر میدهد. سالهای اول احساسم این بود که حیف شد و اگر میماند میتوانست اثر بگذارد و اثرگذار هم بود. اما امروز که به داستان نگاه میکنی، میبینی آن تفکر مربوط به خودخواهی خودت بوده و آن کسی که تصمیم میگیرد کارش دقیق است و آدمها را در بهترین شرایط میبرد. آقای عسکر اولادی میگویند در حزب نشسته بودیم، حاجی برگشت و گفت عسکری نکنه ما گیر انقلاب و کار این دنیا بیفتیم و شهادت و این داستان از یادمون بره. همیشه دنبال شهادت بود. یک شریکی داشت به نام حاج آقا تنساز، خدا رحمتش کند. میگفت یک بار داشتیم از مغازه میامدیم، دیدیم یه بنده خدایی دارد خودش را به سختی روی زمین میکشد. حاج مهدی گفت حسین دوست داری اینجوری بمیری یا گلوله بخوره بهت و خونت بریزه؟ جالب اینجاست که حاج مهدی استاده مرد، یعنی از در ماشین آمد بیرون و تیر خورد به گلویش. بعد از ترور آقای هاشمی عده آمدند پیش حاج آقا برای محافظت. گفت من در اطرافم سد گوشتی نمیخواهم. تازه چه کسی گفته که جان من عزیزتر از جان شما هست؟ همه اینا یک طرف، اگر قرار باشد روزی من تیر بخورم، همه شماها هم که باشی تیر به من میخورد، ولی به شماها نمیخورد. پس بلند شوید و بروید، چون نه جا دارم شما را نگه دارم، نه دوست دارم اطرافم را شروع کنند. من دوست دارم با مردم باشم. اعتقاد داشت که قسمت هر چه باشد همان است، برای اینکه خطراتی از سر او گذشته بود که تصورش را هم نمیشد کرد. 2 کیلومتر داخل معدن زغالسنگ میرفت و واهمه ای نداشت.
در پایان این گفتگو بد نیست که از ارتباط شهید بهشتی و شهید عراقی هم یادی بکنید.
یادم هست شهید بهشتی آمدند آمریکا و من به دیدنشان رفتم. ایشان برگشته بودند ایران و به پدر گفته بودند امیر را زودتر زن بدهید. پدر در تلفن از من پرسید چه کردی که دکتر بهشتی میگوید باید تو را زودتر زن داد؟ من هم با حاج آقا شوخی کردم. حاج آقا چون بیشتر آدم اجرایی بود، با آقای هاشمی اون سلفت بیشتری داشت و مراوده های خانوادگی ما هم بیشتر با خانواده ایشان بود، ولی با شهید بهشتی و شهید مطهری و سایر شهدای مختلفه هم از قدیم آشنایی و ارتباط داشت. روزی هم که شهید شد، عکس او را به عنوان اولین شهید حزب جمهوری در دفتر حزب گذاشتند و شهید بهشتی هم با آن عکس گرفتند.